به امپراتوری خودش تبدیل کرد به اضافه کشورهای متعددی در اروپای شرقی، بلغارستان، بخش بزرگی از یوگسلاوی، بخش بزرگی از آلبانی، تمام اون کشورها را تحت امپراتوری عثمانی قرار دادن، به غیر از ایران در شرقترین و مراکش در غربترین. به غیر از این دو کشور مسلمان نشین، اون زمان عثمانی ها تمام کشورهای اسلامی را تحت تسلط خودشون قرار دادن، به اضافه کشورهایی که عرض کردم در اروپای شرقی بودن. حالا شما این تاریخ نگاه کنید، کجا شما میبینید که سنی ها و شیعه با هم میزنگیدن؟
سنی ها و شیعه بسیاری زمان ها کنار هم میجنگیدن. سنی ها و شیعه ها صدها بار کنار هم بر علیه دشمن جنگیدن. اصلا این مسئله نبوده که
ما در انقلاب مشروطیت کوچکترین اطلاعاتی نداریم، با اینکه اینقدر کتاب‌های خوبی احمد کسروی و فریدون آدمیت خیلی ها نوشتن راجع به انقلاب مشروطیت و تاریخچه‌اش هم منتقل شده به نسل‌های ما از طرف پدران بزرگ ما، مادران بزرگ ما. ما نداشتیم. ما در تمام جریان انقلاب مشروطیت که به قول کسروی 18 سال طول کشید، ما جنگ سنی شیعه نداشتیم. زنگ هایی داشتیم بین مشروع طلبان
و مشروط
طلبان. و در درون مشروع طلبان هر نوع آدمی که شما تصور بکنید در ایران بودن. در داخل مشروط طلبان هم همینجور تمام ایرانی های ساکن ایران یا مشروط طلب بودن یا مشروع طلب.
بله.
و زنگ بسیار کوتاهی هم که دور بر آذربایجان در گرفت به اسم جنگ داخلی 9 ماهه بین مشروع طلبان و مشروط طلبان بود، نه بین سنی ها و شیعه ها، نه بین مسلمانان و مسیحی ها، اصلا اینجوری نبوده. در نتیجه باید به این رسانه های گروهی این برخورده کرد که چقدر استقلال خودشون از دست دادن و به آواز این به اصطلاح نیروهای ارتجایی که امروز قدرت رو در دست گرفتن و کل انحصارات پنجگانه سرمایه‌داری رو تحت تسلط خودشون قرار گرفتن و آواز اونها میرقصن. این رسانه های گروهی نباید کوچکترین اعتمادی و اطمینان خاطر نسبت به این روزنامه ها و این تلویزیون ها داشت. شب و روز مردم آمریکا را، بدبخت مردم آمریکا را بمباران میکنن.
بله.
که اون چیزی که شما در خاورمیانه میبینید، در آفریقا میبینید، در مصر میبینید، در ایران میبینید، همشون بین شیعه ها و سنی ها.
بله.
یا در خاورمیانه میبینید بین شیعه ها و سنی ها، در که واقعیت نداره و کوبانی دقیقاً اینو نشون میده. در کوبانی شما ترک شیعه دارید، مسیحی دارید، در حالی که اکثرشون که مبارزه میکنن و مقاومت میکنن ترک نیستن، اکثرشون اهل سوریه هستن که تصادفا شیعهشون هم اثناعشری نیست، علویه. یه بخششون هم به قول شما که گفتید ایزدی ها، یک ایزدی ها هستن.
بله.
مبارزه میکنن.
درسته.
یعنی بین همونا که در کوبانی امروز مقاومت میکنن شما افرادی پیدا میکنید که از زبانان ترک ترکیت ضد رجب طیب اردوغان اومدن و به مردم کوبانی کمک میکنن. این اعلامیه دانشجویان دانشگاه‌های تبریز به نفع کوبانی.
بله، بله.
در داخل استانبول، ازمیر تظاهرات وسیعی به نفع کوبانی گذاشتن، دقیقا نشون میده که اصلا جریان بین شیعه ها و سنی ها یا مسیحی ها و مسلمانان نیست، بلکه مسئله فاشیسمی که از درون این سرمایه‌داری نظام جهانی سرمایه اومده بیرون تربیت شده. حالا به مثل هیولا که فرانکنشتاین به وجود آورد به جان مردم افتادن.
در ضمن متاسفانه غیر از این رسانه‌های فرمانبر یا رسانه‌های در اختیار حاکمیت و حکومت ها، پادوهاشون هم با عنوان حقوق بشر همینطور خبرها رو نقل میدن. مثلا میگن یک سنی در ایران دستگیر شد، یا مثلا یک عرب در ایران دستگیر شد. آخه این سنی که به علت سنی بودنش که دستگیر نشده، منتها چون
اهل وطن اون... بله
منتها همینطور هستی، یعنی اون کسانی که این سازها رو مینوازند اینا یا با نفرت یا برای ناچیزی یا گرفتن چیزی خوش شخصی میکنند و براشون دست میزنند و چمدان کشی رو میکنن. یعنی دقیقاً از اون بالا شروع میشه، این پادوها هم میدونن دیگه، اینا دنبال همون خطن، پول هم بهشون میدن.
روشنفکران، اگر شما یک روشنفکری باشید که به نظرتون درست برسه این که مسئله در ایران، در ترکیه، در مصر، در نایجیریا، در کوبانی، مسئله بین شیعه ها و سنی ها، مسئله بین مسلمانان و مسیحیان، خب به این نتیجه میرسید ها پس خوبه دیگه، این دخالت بشر دوستانه یک استراتژی بسیار 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 انسانی است.
بله بله،
یعنی بس. مسئله رو فرهنگی میبینه طرف. بله.
نه نمیبینه، نه اینکه فرهنگی میبینه،
ایران ما که صدق نمیکنه،
نه اینکه فرهنگی میبینه، نمیخواد ببینه و اصلا گرفتاره. اون روشنفکر نیست، اون آدم متخصصه، آدمیه که مدرک داره، ولی آدم روشنفکر واقعیت رو میبینه.
روشنفکر اون معنی نیست.
بله، ایشون واقعیت، اگه بخوام معنی روشنفکر رو بدونیم، به واقع اون کسیه که راه رو میبینه و چاه رو میبینه. و اونی که مردم میخواد تو چاه بندازه، اگر در چاهش اندازی گناه هست، همینه. این طرف اصلا من دیدم یه آقایی به اسم اکبر عطری در همون سمت شما از این دانشجوی دفتر تحکیم وحدت گذشته هم بوده، الان متساکن اونوره و خیلی هم گروه دارند و دسته دارند و دو سه تا هم هست. بعد ایشون نوشته بله ببینید، حالا مردم کوبانی که از آمریکا تقاضای کمک کرده بودن و یا خواسته بودن، حالا چه گروهایی بودن چه جریانایی بودن، که آمریکا بیاد به کمک مردم کوبانی، که اونا اعلام کردن ما هیچ کمک خارجی نمیخوام، اگه میخوان کمک کنی اسلحه بدید. بعد این آقا نوشته بود که ببینید دیدید حالا این دخالت های بشر دوستانه چقدر مهمه، خوبه که مردمی، حالا من نقل به مضمونه، مردم ببینید آگاهی پیدا کردن، حالا این مردمی که اینقدر بد میگفتن تا فلان، حالا فهمیدن که دخالت های بشر دوستانه موهبته. آقا این واقعیت اینه که این نمیخواد ببینه دیگه، اون نه عراق رو میخواد ببینه، نه لیبی رو میخواد، نه سوریه رو میخواد ببینه، نه افغانستان رو میخواد ببینه، این همونی که تو کلش کردن همون رو میبینه دیگه، یا به غلط همین رو تبلیغ میکنه.
کاملا درسته. من میخوام در تایید حرفای شما بگم که ببینید، امروز همه ماها، هم ایرانی ها، هم آمریکایی ها، هم اروپایی ها، اهالی ترکیه میتونن به مردم کوبانی کمک بکنن.
بله.
مردم کوبانی با آغوش باز این کمک رو میپذیرن، ولی دقیقاً مثل گرنیکا.
بله.
دقیقاً مثل استالینگراد، اون چیزی که در داخل کوبانی زنان رو بسیج کرده، شوراهایی هستن که تحت به یک حزبی تعلق دارن به اسم حزب اتحاد دموکراتیک کردستان، باید تحت اون حزب و شوراهاش باشید. شما میتونید از هر جا هر اسلحه‌ای که میخواهید، هر سربازی رو که میخواهید بفرستید به کوبانی، دقیقا مثل گرنیکا. ببینید در گرنیکا 1937 یک بریگاد آمریکایی بود که به اسم حالا معروف در تاریخ به اسم بریگاد آمریکایی، 500 تا عضو داشت. رهبر این بریگاد نویسنده معروف آمریکایی ارنست همینگوی بود.
بله.
ایشون بعد از این که برگشت از اون نبرد، البته در اونجا گرنیکا شکست خورد، فاشیستا بردن.
بله.
و خیلی زیادی از این اعضای بریگاد آمریکایی که انسانهای والایی بودن کشته شدن. همینگوی فرار کرد و موفق شد که کشته نشه، برگشت و کتاب معروف برای چه زنگ ها به صدا در میان،
زنگ ها برای که به صدا در میان،
که در یکی از کتاب‌های معروف همینگوی شد. شما اگر توجه کنید اونجا این بریگاد آمریکایی تحت تسلط دولت آمریکا نبود که. اینو همینگوی داوطلبانه در آمریکا بین جوانان به وجود آورده بود، خودش اون زمان جوان بود و یه نویسنده معروفی هم شده بود.
و بعدها اون کتاب بسیار معروفش با نام پیرمرد و دریا که جایزه پولیتزر و نوبل رو هم برد.
پیرمرد و دریا.
بله.
و اینا رفتن اونجا کمک‌های عظیمی به مردم گرنیکا انجام دادن. شکست که خودم برگشتن اون کتاب معروف زنگ‌ها برای کیبل صدا در میاد و نوشتن. اون در اون کتاب دقیقا نشون میده که اینها تحت رهبری جمهوری خواهان که همیشون شوراهای اسپانیش بودن، اسپانیالی بودن در شهر گرنیکا، تحت تسلط، تحت رهبری اونها مبارزه میکرد. در نتیجه امروز به هیچ وقت بعید نیست که هر کسی بره به کوبانی کمک بکنه، ولی این خودش نیست که اونجا میره حرکت های خودش
رو انجام میده، بلکه
تحت رهبری این حزب باشه که این حزب هم قبلا اونجا بوده. کوبانی پایتخت کردستان عراقه،
سوریه،
و با دولت سوریه هم رابطه بسیار خوبی دارن. به هیچ وجه نمیخوان از سوریه جدا بشن.
بله.
به هیچ وجه. تو اساسنامه‌شون هم نوشتن، هر دو هم قبول کردن. این قبل از این که اصلا جنگ شروع بشه این قرارداد بوده بین مردم کردستان
سوریه
و دولت بشار اسد.
بله. جعفر زمن، حالا یک مطلب دیگر این که نقش ترکیه است اینجا. از یک طرف به هیچ عنوان اجازه نداده تا کنون که کردهای ترکیه برن به کمک مردم کوبانی، یعنی این جلوشون بسته. از یک طرف
کاملا درسته.
از یک طرف هم بعد از کلی وقت تلف کردن و یک بازیگری هایی با بارزانی، حدود 150 نفر از کردای عراق یا همون اقلیم کردستان عراق یا پیشمرگه ها برن به کوبانی.
بله.
به اونام پیوستن الان. بعد بله. اون تا با مقداری هم اصله و ترکیه هم اجازه دادن با روابطی که با بارزانی دارن اجازه دادن که این نیرو از اینجا بیاد بره. حالا چگونه است که اینا به کردای خودشون اجازه نمیدن؟ بعد به کردای اقلیم کردستان اجازه میدن پیشمرگه ها بیان برن، با وجودی که پیشمرگه ها زیادن با اونا نظر خوشی نداشتن، یعنی بارزانی نداشت، برای اینکه تو مدت زیادی هم اصلا سکوت کردن و این بعد از تقریبا حدود یک ماه نبردی که دارن کمک میکنن. بعد یک نکته دیگر هم اینجا اینه که تو خبرها من خودم دیدم، تو فیلم ها حتی دیدم، در مرز ترکیه اون بخشی که داعشی ها هستن، نیروهای فاشیست داعشی، قشنگ میان با سربازای ترکیه اینور با هم دیگه دست کم میدن، حال احوال میکنن، خیلی خیلی صمیمانه و دوستانه. حالا این واقعا ترکیه چه نقشی داره اینجا بازی میکنه؟ آیا این نقش جدا از خواسته آمریکاست و آیا میتونه جدا از خواسته آمریکا باشه، یا حتی با همپیمانانش مثل عربستان و غیره این چه نقشی رو میتونه ایفا؟
بله، ببینید، این برمیگرده به همون جریانی که خب کل منطقه رو در بر میگیره.
بله.
این مسئله، ببینید، رجب طیب اردوغان رهبر حزب توسعه و عدالت که همون اسم اخوان المسلمین ترکیه است،
درست،
که اینا همون سلفیستا هستن.
بله.
منتها به اصطلاح اینا مادریتن، به اسم معتدلن.
بله.
ولی همون سلفیستا هستن.
بله.
سلفیست ها بنیادگرایی که داریم، سلفیست های تکفیری داریم، وهابیست ها داریم، همه اینا سلفیست های اسلام مادریت هستن.
بله.
یعنی شخص اردوغان رو میگم ها.
بله. بله.
شخص اردوغان که رهبر، حالا حتی به اسلام شده رئیس جمهور دیگه.
بله.
نخست وزیر بود.
بله.
درسته؟
بله.
اینا بزرگترین مانع رو برای ایجاد دولت بزرگ نئو عثمانی بشار اسد رو میبینم، یعنی سرنگونی بشار اسد و تجزیه سوریه به شکل عراق فعلی که عملا تجزیه شده یا لیبی که عملا تجزیه شده بزرگترین هدف اردوغان در اون منطقه است.
بله.
یعنی اردوغان بدون سرنگونی بشار اسد امکان نداره اون بخش حتی یک سوم یک چهارم اون عثمانی قدیمی رو که میخواد به وجود بیاره در اون منطقه به وجود بیاره. این هدفشه. در نتیجه میگه که ما باید علنی اینو مطرح بکنیم. آمریکا استراتژیش مسلما سرنگونی بشار اسده ولی فعلا اونو کنار گذاشته،
به نعل و به میخ میزن
فعلا. بله، اونو اصلا اعلام نمیکنه.
بله.
اردوغان اینو اعلام میکنه. حالا خیلی ها میپرسن که خب اردوغان مگر با ناتو نیست؟ بله،